created with free version for non-commercial use.
نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا قرآن قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه. انشاءالله هر جایی که هستید تندرست باشید. خیلی ممنونم از اینکه همراه شدید با این شبکه و برنامه قرآن و خانواده. انشاءالله که تا پایان هم کنار ما باشید و مثل همیشه ما رو بهره‌مند بکنید از نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون و به خصوص اگر پیرامون بحث برنامه که تا دقایق دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد سوالی داشتید از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال بکنید که بنده هم از سوالات شما هر چقدر که فرصت داشتیم بتونم استفاده کنم. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست. همکاران بزرگوارمون دارن برای شما زیرنویس می‌کنن. از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم به شماره 20989308746 میتونید برای ما پیام ارسال کنید. انشاءالله که ما هم بتونیم مثل همیشه از پیام‌های شما به نحو احسن استفاده کنیم. خیلی ممنون که کنارمون هستید. من تبریک هم عرض بکنم، هم به هر حال عیاد و ایام خوبی که پشت سر گذاشتیم، هم عید قدیر خم بوده که عید ولایت و امامت آقای امام علی علیه السلام بوده، میلاد خجسته آقای امام موسی کاظم رو پشت سر گذاشتیم. به همتون تبریک میگم. میدونم که این ایام دل همتون شاد هست از ولایت حضرت و نوشیدن از شهد ولایت حضرت. ان شاءالله که بر همتون مبارک باشه. و اما ایام خوب و فرخنده ای هم همچنان در پیش رو داریم. روز مباهله که پیشاپیش به همتون تبریک میگم، روز اثبات نبوت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مبارک باشه بر همه پیروان حضرت و بر همه مسلمانان جهان. ما امشب به همین مناسبت و به مناسبت به هر حال بعد از اون که بحث آیه هل اتی هست، امشب رو می‌خوایم اختصاص بدیم به این دو مناسبت بسیار خوب و فرخنده و در مورد اینها با کارشناس بزرگوارمون گفتگو بکنیم. اگر در مورد این دو واقعه برای ما خواستید پیام ارسال کنید، حتما از همین لحظه میتونید این کار رو انجام بدید که تا پایان برنامه فرصت استفاده از پیام های شما برای ما مهیا باشه و بتونیم از پیام هاتون استفاده کنیم. اما کارشناس بزرگواری که امشب در این برنامه در خدمتشون هستیم و انشاءالله پاسخوی سوالات ما مثل همیشه خواهند بود، سرکار خانم دکتر فخر روحانی استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه هستن که امشب رو کنار ایشون هستیم و انشاءالله هم که استفاده کنیم از فرمایشات خوبشون. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. من این ایام و عیاد خجسته رو هم خدمتتون تبریک میگم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم من در سراسر جهان و امیدوارم خداوند به برکت شادکامی این ایام دلهای همه محبین اهل بیت رو شاد کنه
انشاءالله. خب استاد، من خیلی وقت بینندگان خوبمون رو نگیرم با پرگویی های خودم و بیشتر میخوام فرصت رو در اختیار شما بذارم که ما از فرمایشات گوهربار شما انشاءالله استفاده کنیم. روز مباهله در پیش هست. ممکن هست به هر حال ما داشته باشیم بینندگان بزرگواری رو که به هر حال شنیدن بحث مباهله رو اما خیلی دقیق نمیدونن ماجرا چی بوده یا حتی میدونن، اما به هر حال برای ما مهمه که این اتفاقاتی که میفته ما چه چیزهایی چه پیامهایی رو میخوایم از این اتفاقات بگیریم. برای این دسته از بینندگان بزرگواری که شاید خیلی اشراف رو این قضیه ندارن یا حتی بزرگوارانی که دوست دارن در مورد اسلام بیشتر بدانند و از این طریق همراه شدن با این شبکه جهانی که اطلاعات خودشون رو در مورد این دین بالاتر ببرن، دوست دارم این رو ابتدای برنامه داشته باشیم که اصلا واقعی مباهله چی بوده، یه توضیح در مورد اون بدید که انشاءالله در بحثمون رو ادامه بدیم و سوالات بعدی رو بپرسیم.
بله، خدمتتون عرض کنم آیه 61 سوره آل عمران به واقعی مباهله اشاره داره. قضیه از این قرار بود که ظاهراً تو سالهایی که پیامبر اکرم در مدینه بودن، یه تعداد از مسیحیانی که از منطقه نجران که در حال حاضر میشه جزء کشور یمن و اون حوالی هست، می آمدن خدمت پیغمبر، با پیغمبر احتجاج میکردن، بحث میکردن. پیامبر با اسقف مسیحیان جلسات متعددی برای بحث و گفتگو در رابطه با حقانیت اسلام گذاشتن، ولی اونا به هیچ وجه تسلیم استدلال ها و دیدگاه های پیامبر نشدن. نهایت وقتی که خب اینا نه زیر بار می رفتن که به قانون اسلام که بحث جزیه دادن و مالیات ویژه که اهل کتاب باید به خاطر اینکه امنیتشون رو جامعه اسلامی تأمین می کرد، نه زیر بار جزیه دادن می رفتن، نه زیر بار اینکه بخوان مسلمان بشن و حقانیت دین اسلام رو بپذیرن. نهایت قرار شد که به پیشنهاد قرآن بعد از جلسات متعدد گفتگو که به نتیجه هم نرسید، خداوند به پیغمبر این پیشنهاد رو کرد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اگه بعد از این اومدن سراغ شما به شروع کردن به استدلال کردن، بگو بیاین فردا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما پسرانمون رو میاریم، شما پسرانتون بیارین و انا و نساءکم، ما زنانمون رو میاریم، شما زنانتون رو بیارین، و انفسنا و انفسکم، ما خودمون میاییم، شما خودتون بیاین. ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر دروغگو قرار بدیم. قصه از این قراره. خب توی دادگاه ها هم الان یه همچین چیزی، یک همچین قانونی وجود داره. وقتی دو طرف رو ادعاهای خودشون پافشاری میکنن، کار به جایی میرسه که به هر دو میگن قسم بخورید، دست روی قرآن بگذارید و قسم بخورید. پیشنهاد قرآن هم یه پیشنهادی از این جنس هست. فرمودن که اگر باز هم مسیحیان نجران اومدن و شروع کردن به بحث و زیر بار نمیرن، بگو خیلی خوب، اگر شما هر دو طرف توی یک مکانی قرار میگذاریم، عزیزترین عزیزانمون رو با خودمون میبریم، بعد میگیم خدایا تو لعنتت رو بر هر کدام از ما دو گروه که دروغگو هست قرار بده. گفتن که مکانی رو برای مباهله انتخاب کردن، بیابانی رو اطراف مدینه برای مباهله انتخاب کردن، مسیحی ها هم حاضر شدن بیان. اسقف مسیحی ها شب قبل از مباهله به اطرافیانش گفته بود اگه فردا پیغمبر با خدم و حشم و سربازان و اینا اومد، بدونید خبری نیست، اما اگر یه وقت عزیزانش رو با خودش آورد، خطر جدیه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که پای یک قصه نزدیکترین اعضای خانوادت رو میبری، معنیش اینه که با تمام وجود به صحت حرف خودت اعتماد داری. درسته. و اعتقاد داری، چون عزیزترین عزیزانت رو داری با خودت میبری. پیام آیه مباهله این هست که نزدیکترین افراد پیغمبر توی قصه اعتقادات، تو قصه استدلال هایی که پیامبر اکرم در رابطه با به اصطلاح اثبات حقانیت دین اسلام دارن، کار به جایی میرسه. همطور که توی قصه قدیر خم چند هفته پیش با قصه ایده قدیر، ایده قربان با دوستان صحبت کردیم، همونطور که اونجا وقتی به امام حضرت ابراهیم در آخرین مرحله ابتلا و امتحان قرار میشه عزیزش رو به قربانگاه بیاره، پیامبر اکرم هم در ماجرای مباهله خدا ازش میخواد که نزدیکترین عزیزانش رو با خودش ببره. خب مکان انتخاب شده بود، مسیحیای نجران هم اومدن. وقتی پیغمبر اکرم به همراه عزیزانشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، امیرالمؤمنین و خودشون حاضر شد تو فضای مباهله، اسقف مسیحی ها دستانش رو بالا برد و اعلام کرد که ما حاضر نیستیم مباهله کنیم. چرا؟ گفتن که اسقف مسیحی ها گفت من افرادی رو میبینم که در چهره هاشون، در پیشانی هاشون نوری وجود داره که اینها اگه دعا کنن خدا زمین و زمان رو بر میداره و هیچ مسیحی دیگه زنده نمیمانه. لذا مسیحی ها کوتاه اومدن، حاضر نشدن مباهله کنن، در واقع با تمام وجود حقانیت دین اسلام رو پذیرفتن با رؤیت چهره های پنج تن اهل بیت، و این فضیلت برای خاندان اهل بیت جاودانی شد و این ایام به نام اون بزرگواران نامگذاری شد و این فرصت برای همه ما به وجود میاد که از این آیات، آیاتی از این جنس که حالا امشب انشالله بیشتر راجبش گفتگو خواهیم کرد، از فضیلت اهل بیت در قرآن هم بهره ببریم
انشالله. خب استاد فرمودید که آیه 61 که سوره مبارکه آل عمران به واقعه مباهله اشاره میکنه، خب ما همیشه طبیعتاً باید از آیات قرآن استفاده بیشتر ببریم، یعنی فقط هدف گفتن یک داستان و یک ماجرا نیست در بحث اثبات نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که خود این هم خیلی مهمه، اما چه نکاتی رو ما میتونیم به هر حال از واقعه‌ای که اتفاق افتاده و از این آیات قرآن برداشت بکنیم؟
نکات متعددی ذیل این آیه قابل طرح هست. یکی بحث استحکام خانواده هست و همسو بودن خانواده ها با به اصطلاح عقاید، به لحاظ عقاید یک خانواده یک فضای، ما معمولا توی دنیای امروز تو تعریف خانواده میگن فضایی که توی چهار دیواری با هم زندگی میکنن. این میتونه خوابگاه دانشجویی باشه، میتونه یه اردوگاه باشه، میتونه یه پادگان باشه. فضای خانواده یک تفاوتی داره با فضاهای کاری و اون اینکه همسو بودن در اعتقادات، در دیدگاه‌ها، در منش‌ها، در اهداف، یعنی همراه بودن. توی آیه مباهله این قصه کاملا دیده میشه که پیغمبر اکرم اعضاء خانوادهش رو و نزدیکترین افرادش رو توی مسیری که انتخاب کرده و توی حقانیت دین اسلام از اونها استفاده میکنه توی این مسیر. نکته دیگری که توی ذیل این آیه قابل طرح هست جایگذاری این افراد هست که وقتی خداوند به پیغمبر دستور میده تعالوند و ابناءنا و ابناءکم، پیغمبر اکرم از ابناءنا و ابناءکم امام حسن و امام حسین رو انتخاب میکنن. نساءنا و نساءکم به جای هر بانوی دیگری که میتونست جایگزین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، پیغمبر اکرم انگشت روی یک دانه دخترشون میگذارن و انفسنا و انفسکم. نکته خاص توی آیه اینجاست، انفسنا و انفسکم، خودمون و خودتون. جالبه که پیغمبر امیرالمؤمنین رو جان خودش میدونه و مثل نفس وجودی خودشون میدونن و لذا تعبیر و جایگزین و جانشینی که ما توی عبارت انفسنا داریم توی واقعه مباهله وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام هست که به منزله جان پیغمبره و این خیلی اهمیت داره. فرصت بسیار خوبی است که ما یک بار دیگه ذکر معروف روز عید قدیر رو بگیم. الحمدلله الذی
جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین.
لذا این فرصت توی این آیه فراهم هست. جالب دوستان ما به تفاسیر مراجعه کنن، نگاه کنن، حتی مفسرین اهل سنت هم در موارد بسیار زیادی به این موضوع اشاره کردن. ذیل این آیه روایات متعددی آمده که نشان از این واقعه و حواشی و اطرافش داره که به لحاظ اعتقادی جای بحث‌های ویژه‌ای رو در خودش ایجاد میکنه انشاءالله.
خب نکات دیگه که استادی یه اشاره شما فرمودید که تو بحث استحکام خانواده و همسو بودن یه مقدار در این مورد بیشتر برامون توضیح می‌فرمایید. ببینید استاد، این تصور خب پیش میاد که اون خاندان مطهر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، خب طبیعی است خاندان وحی حضرت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزند ایشون هستن، خب از بُعد اعتقادی کاملا میشه گفت نزدیکترین اعضا هستن به آقا رسول الله. خب ما تو زندگی امروزمون الان اینو چطوری میتونیم پیادهش بکنیم؟ بله. چون کاربردی کردن برای زندگی امروز برای ما هست. درسته. که خیلی مهمه.
درسته. قرآن در دو جای متفاوت به حضور خانواده های مؤمنین به لحاظ اعتقادی در کنار اونها در قیامت اشاره میکنه. جایی که میفرماید الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، کسانی که ایمان آوردن و فرزندانشون ذریه و نسل اونها هم به اونها به سر پیوستن در ایمان، اونها رو پذیرفتن. و همینطور ادخل الجنه انتم و ازواجكم تحبرون، وارد بهشت بشید شما و همسرانتون. و بعد هم به نعمتای بهشتی در خصوص خانواده اشاره میکنه. اتفاقا توی خانواده های قرآنی ما خانواده مثل حضرت نوح پیغمبر رو داریم، پیامبر اولوالعزم حضرت نوح، که خانوادهش به اون نپیوستن به لحاظ اعتقادی. میخواییم بگیم ضرورتا این اتفاق نمیفته، یا حتی این را ما به کمکاری پدر خانواده یا مادر خانواده هم نمیخواییم نسبت بدیم. گاهی وقتا همسران، فرزندان، اعضای خانواده از اختیارشون سوء استفاده رو میکنن، کمان که حضرت نوح علی نبی نا و آله و علیه السلام خانواده است که واجد خانواده ای هست که بعد از 40 سال دعوت پیغمبر و همینطور بعد از سنوات متعدد که حالا بعضی اون رو به 1000 سال میرسونن و قرآن هم اشاره میکنه که 950 سال حضرت نوح پیغمبر دعوت کرد، ما میبینیم تعداد کسانی که به اون حضرت گرویدن بسیار اندکه و حتی این بی‌اعتمادی به اون بزرگوار رو تو اعضای خانوادهشون در همسرش و فرزندش مشاهده مشاهده میکنیم، یعنی ممکنه این اتفاق هم بیفته. در خصوص ائمه اطهار هم جالبه بدونیم که ما در مواردی این امتحان رو توی خانواده های اهل بیت هم میبینیم، در رابطه با امام حسن مجتبی علیه السلام، در رابطه با امام جواد، امام نهم هم همین داستان گزارش میشه. اما میخوایم بگیم اگر خانواده‌ای خداوند بهشون عنایت کرد و فرزندانشون به لحاظ اعتقادی با اونها همراه شدن، این یک نعمت هست که حالا آرام آرام داریم به سمت محرم الحرام هم میریم و اونجا میبینیم که خاندان امام حسین علیه السلام چگونه به لحاظ اعتقادی همراهی میکنن با امام حسین و تو لحظات سخت و دشوار حوادث کربلا هیچ کدام حتی از بچه های کوچک هم ابراز ناراحتی، نگرانی، ابراز پشیمانی یا اظهار شکست یا برگشت هیچ کدام گزارش نشده به لحاظ تاریخی.
استاد من یه برداشت خیلی کوچیک از فرمایشات شما داشته باشم که میخواییم یه بخشی رو هم ببینیم. این اتفاقاتی که شما مثال زدید در زندگی حضرت نوح و حالا در زندگی ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین، یه برداشتی رو من شخصا میتونم داشته باشم. حالا طبیعتاً این اتفاق ما پیرامونمون، بعضی از افراد فکر میکنن به علت نسبتی که حالا با یک بزرگواری دارن یا مثلا نسبی که دارن که ممکن هست حالا این نسب خیلی هم نسب خوبی باشه، حالا ما اگر هر کاری بکنیم خیلی مهم نیست. ولی دقیقاً ما اینجا میبینیم که این اتفاق نمیافته در زندگی حضرت نوح. وقتی فرزندشون سرپیچی میکنن از فرمان پروردگار، اینطور نیست که حالا چون فرزند پیامبر هست همه چیز حله. اتفاقاً اینجا باید خودش پاسخگوی اعمالش باشه.
بسیار عالی.
خب استاد اگر اجازه بفرمایید، ما از اونجایی که حال و هوا همچنان حال و هوای عید قدیری هست و شمیم خوش عید قدیر همچنان در فضای اطراف حس میشه و در دل همه مؤمنان این حال و هوای خوش عید قدیر همچنان جاری و ساری هست، یه سر به اتاق فرمان بزنیم و یک بخش کوتاه رو ببینیم در وصف مولامون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که جان و دلمون پرطراوت‌تر بشه و با انرژی بیشتری برنامه‌مون رو ادامه بدیم.
دوباره روی لبهاست، ایام سرور آل طاهاست، بازدار زمین ذکر میگیره، این کلام حق از قدیره، تو جهان فقط حیدر امیره، خدا هیدر علی هیدر، یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر، یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر، یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر. گل من ز خاک زهراست، از قطره عشق پاک زهراست، پیش قدمت از ستاره انگار داره بارون میباره، حق مثل تو گوهری نداره، یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر، یا علی شیر خدا
خب خیلی ممنونم از همکاران بسیار خوبم در اتاق فرمان که این میان برنامه پر از شور و هیجان و عشق به مولا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو برامون پخش کردن. این میان برنامه ها اتفاقا امسال به ویژه برای روز عید قدیر تولید شده بود و خیلی هم استفاده شد و میدونم که خیلی از شما بینندگان خوبمون هم لحظاتتون رو با این نوای خوش و با این توصیفات و این عبارات زیبایی که در وصف آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در این میان برنامه ها در این کلیپ های تصویری و صوتی براتون پخش شد به یه حال و هوای نجف وز کردید، اون حال و هوای خاصی که زائران آقا امام علی علیه السلام خودشون خوب میدونن، از همون عباراتی که همه میگن ایوان نجف عجب صفایی دارد. خوش به حال اونهایی که تو این حال و هوای عید قدیر که همچنان حسش پا برجاست الان نجف اشرف هستند و از نزدیک زائر مولامون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. انشالله که حضرت خودشون نظر لطفی داشته باشن به همه دوستدارانشون، چه اونایی که الان از نظر مکانی نزدیک هستن، چه اونایی که مثل ما از نظر مکانی دورن اما دلشون نزدیک شده به نجف، به خصوص با این اشعار و ابیات زیبایی که میشنویم و حس و حالمون کاملا عوض میشه. امشب با برنامه قرآن و خانواده در کنارتون هستیم. این میان برنامه ویژه هم خیلی بهمون انرژی داد، باز هم سپاسگزارم از همکارانمون. بحثی که امشب در خدمتتون هستیم به اتفاق استاد بزرگوار موسکار خانم دکتر فخر روحانی مربوط میشه به هم بحث مربوط میشد در قسمت قبلی البته صحبت کردیم به روز مباهله و اون پیام هایی که ما میتونستیم از این اتفاقی که در اون روز افتاده دریافت بکنیم، و قسمت بعدی هم قول دادیم که در مورد یکی دیگه از اتفاقات پیش رو و مناسبت های پیش رو صحبت بکنیم و اون هم مربوط میشه به سوره هل اتا و اتفاقاتی که در این زمینه افتاده. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست، در اختیار شما، زیرنویس کردن همکاران بزرگوارمون. اگر سوالی دارید برای ما ارسال بکنید و باز هم از طریق شبکه‌های مجازی و راههایی که براتون وجود داره از این طریق هم میتونید برای ما ارسال بکنید. به شماره 2098-930-876-8004 پیام هاتون رو یا سوال هاتون رو پیرامون بحث امشبمون. خب استاد، یکی از مناسبت های دیگه که ما پیرامونش میخواییم امشب صحبت بکنیم بحث سوره هل اتا هست. اگر موافق باشی در این مورد صحبت بکنیم، باز اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و بعد هم سوالات بعدی امشب.
بله، این پایانی ترین روزهای ماه ذوالحجه مزین هست به دو تا واقعه تاریخی که شأن نزول آیاتی از قرآن قرار گرفتن و پیوند میخوره با عید قدیر در رابطه با ولایت اهل بیت و تثبیت این قصه و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام هست. در واقع تأییدات قرآنی که بر این قصه وجود داره، اون هم مربوط میشه به سوره‌ای که شما اشاره کردید، معروف به سوره هل اتا. همونطور که میدونین بعضی از سوره های قرآن با اسامی متعدد و متنوعی شناخته میشن، این سوره رو به عنوان سوره دهر، سوره انسان، یا به مناسبت آیه اولش به عنوان سوره هل اتا هم میشناسن. امیرالمؤمنین ظاهرا فرزندانشون امام حسن و امام حسین بیمار شده بودن و از اونجایی که مسلمان‌ها خیلی مقید نماز جماعت بودن در صدر اسلام و چه رسم خوبی، حیف که کم رنگ شده در میان ما، پیغمبر اکرم و مسلمان‌ها توی نماز جماعت حضور غیاب می‌کردن. بعضی میگن پیغمبر تو نماز صبح حضور غیاب می‌کردن. یعنی کسی یک وعده دو وعده نماز نمی‌اومد، دقیقاً همه می‌فهمیدن فلانی تو گرفتاری افتاده، باید بریم احوالش رو بپرسیم. دو سه نوبت نماز جماعت به پا می‌شد و امیرالمؤمنین حضور نداشتن. اصحاب از پیغمبر اکرم جویا شدن، پیغمبر فرمودن که بچه ها بیمار شدن، امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدن. اهل مسجد تصمیم گرفتن بعد از نماز جماعت با هم دست جمعی برن عیادت بچه های امیر المؤمنین. رفتن منزل امیر المؤمنین، دیدن آن بچه ها بیمار هستن، پیشنهاد دادن، گفتن خوبه که نذر کنید، خدا اینها رو شفا بده، روزه بگیرید. این قصه سرآغاز ماجرایی شد که منجر میشه به نزول این سوره‌ای که اشاره کردین شما. امیرالمؤمنین به اتفاق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نذر کردند که با سلامتی بچه‌ها روزه بگیرن. همین که بچه‌ها سلامتیشون رو پیدا کردن، جالب، کل اعضای خانواده با هم نیت روزه کردن. یعنی حتی بچه‌ها که تازه از بیماری بهبود پیدا کرده بودن، حتی فزه خادمه این خانه، اون بحثی که همراه شدن اعضای خانواده تو مباحث اعتقادی تو قسمت قبل اشاره کردیم، اینجا خیلی پررنگ‌تر داره دیده میشه. لذا همه یه نیت روزه کردن. اون روزها برخلاف امروز که ما اقلام مواد غذایی خیلی راحت از بیرون آماده می‌کنیم، تقریبا تمام روز یه خانم خانه‌دار رو تهیه نان پر می‌کرد، چون باید جو یا گندم رو به صورت اولیه دریافت می‌کرد، بعد این رو پوست می‌کرد، بعد آسیابش می‌کرد، بعد تبدیل می‌کرد به خمیر، خمیر ور می‌اومد، بعد تنوری روشن می‌کرد، و این مراحل که یک روز کامل یه خانم خانه‌دار رو به خودش اختصاص میده. لذا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از صبح که بچه‌ها، اعضای خانواده همگی نیت روزه کردن، مشغول هستن برای افطاری، دارن نان تازه تهیه میکنن. تقریبا نزدیکی های غروب آفتاب که میشه خمیر آماده شده رو به داخل تنور میگذارن، بوی نان تازه فضای خانه رو پر میکنه، مشام بچه هایی که بعد از دوره لقاحت بیماری گرسنگی و ضعف بر اونها مسلط شده رو به اصطلاح یک تسلایی میده که بچه ها خیلی خوشحالن و به خودشون قول میده که دیگه چیزی تا اذان مغرب باقی نمونده و میخوایم با نان تازه که مادر از صبح داره برای تهیهش زحمت میکشه افطار کنیم. همین که نزدیک اذان مغرب میشه یک کسی در خانه رو میزنه و تقاضای کمک میکنه، نیازمندی در خانه رو میزنه و تقاضای کمک میکنه. وقتی که جالب منش اهل بیت که وقتی نیازمندی در خانه رو میزنه، ما معمولا رسممون این شکلیه که وقتی کسی عرض نیاز میکنه نگاه میکنه ببینیم چی احتیاج نداریم تو خونه که اون رو رها کنیم بدیم، ولی اهل بیت منششون این شکلی نیست. اونها همه موجودی خانه رو میدن، مهم نیست که چی احتیاج دارن یا چی ندارن،
کل داشته هاشون رو
بله.
میدن بهترینش
حضور شو. بله حضور یک نیازمند رو برای خودشون برکت میدن، یک فرصت میبینن، لذا همه موجودی خانه رو دادن. بچه‌ها که به خودشون قول داده بودن کنار سفره افطار بنشینن، نان تازه‌ای که بویش تمام خانه رو پر کرده بود باهاش افطار کنن، با صحنه مواجه شدن که مادر همه موجودی حتی سهم بچه‌ها رو هم که البته حالا اشاره خواهیم کرد با به اصطلاح همراهی بچه‌ها همه رو انفاق کردن رفت و با همون حالت، چون نظرشون مربوط به سه روز روزه میشد، با همون حالت وارد سحر روز دوم روزداریشون شدن. روز دوم رو هم روزه گرفتن، باز همین قصه، مادر مشغول تهیه نان میشه، نزدیک لحظه های افطار که میشه دوباره کسی در خونه رو میزنه و این بار کسی که در میزنه یک یتیم هست، نیاز کسی هست که از نعمت پدر و مادر محرومه، اظهار نیاز میکنه، دوباره با همفکری اعضای خانواده همه موجودی خانه رو میدن و باز با همون حالت وارد روزه ی روز سوم میشن که این بار در نزدیکی های غروب آفتاب اسیری در خانه میزن. نکته جالب اینجاست، اسیر اون موقع به کسی میگفتن که اصلا مسلمان نیست، ولی حالا در جریان جنگ ها یا مسائل دیگه وارد این فضا شده و به حتی حق مسلمانی برادری به معنای دینی هم به گردن ما نداره، اما باز هم همه سهم غذای اهل خانواده حتی بچه ها به او داده میشه که بعد اینجا سوره انسان نازل میشه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عالی ترین توصیفات قرآنی در حق این خانواده که اطعام میکنن طعامشون رو به مسکین، روز اول کسی که در خانه رو زده بود، یتیم مهمان روز دوم و اسیر مهمان روز سوم. بعد هم میگن انما نطعمکم لوجه الله، شما وقتی به فقیر کمک میکنیم فقیر میگه خدا خیرت بده، شلا عاقبت به خیر بشی، شلش وقت در نمونی،
بله
اجازه
محبت.
نمیدن حتی تشکر بشه ازشون،
اینقدر عزت نفسش بله. حفظ بشه.
خلوص نیت تا کجاست؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا به شما کمک کردیم. گاهی وقتا ما تو تعاملات اداریمون میگیم درسته که من انجام وظیفه میکنم، ولی به هر حال انتظار تشکر هم دارم. انما نه نه نه، اصلا لازم نیست تشکر کنی. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ما به خاطر خدا کمک کردیم، الان هم منتظر دعای خیر حتی نیستیم، منتظر تشکر هم نیستیم. بعد میگن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. آخه ما یه قصه در پیش داریم، راستش ما ترس از روز قیامت ما رو به حالی انداخته که از روز ترسناک قیامت میترسیم و همه اونجا که انجام میدیم برای اونه، لذا نیاز نیست خودتون رو به درد سر تشکر بیاندازید، اصلا نیازی نیست. خدا هم پشت سر این اظهارات این خانواده میفرماید فوقاهم الله شر ذلک اليوم، نگران نباشید خانواده اهل بیت، خدا سختی این روز رو از شما گرفته، این سختی مال شما، خدا شما رو حفظ میکنه. است کسی که این دوری با اخلاص همه موجودی، آخه ببینید انفاق خیلی نیاز به اخلاص داره، ما حب و دلبستگی به اون چیزهایی که اطرافمون هست
زیاده،
بله خیلی،
حتی چیزی که یه وقتایی سالها ممکنه به دردمون نخوره جوره. اگه بخوایم اونو از کمدمون خارج بکنیم میگیم حالا شاید یه جایی به دردم بخوره، نگهش میداریم.
دقیقاً خانم واقفی عزیز، اون چیزی که لحظه رفتن رو برامون سخت میکنه همین دلبستگی هاست. کافیه الان از خونه برم بیرون ببینم ماشین دم در نیست، کافیه ببینم که مثلا تلویزیون سوخته، کافیه یک اتفاقی بیفته. این دلبستگی هاست که ما رو چسبونده به زمین. و کسی که میخواد بره، این همه که راجع به سختی جان کندن میگن، میگن فرد وقتی که تو بستر احتضار افتاده اطرافیانش رو نگاه کنه، خونه‌ای که تازه ساخته بود توش نشسته بود با آرامش، میخواست حالا سالهای سال توش زندگی کنه، به اطرافیاش نگاه کنه، بچه‌هام که همه چی رو به پاشون ریختم، دروغ گفتم به خاطرشون، گناه کردم به خاطرشون، زندگیم، حساب بانکیم، شغلم، اعتبارم و و و همه اینا رو دارم میذارم و میرم. خب حالا اگه کسی در حال اختیار بده، یعنی نفسش رو تربیت
کرده، بله، این بخشیدن، دکندن، جدا شدن،
روح باید انقدر بزرگ بشه که بخشیدن، اصلا این که میگن فلانی کریمه، نه به معنی که اهل بخششه، یعنی مثلا کلن یه آدمیه که به اصطلاح اهل جمع کردن نیست، نه نه به این معنی نیست، به معنی این که روح انقدر بزرگه که چیزای کوچیک براش کم اهمیت. اینو هم شما دیدید بچه های کوچیک مدرسه ابتدایی، کلاس اول، دوم، سوم، بچه ها سر پاک کن با هم دعوا میکنن، سر مداد تراش با هم دعوا میکنن، ولی همین بچه ها وقتی میرن دبیرستان هم دیگه مهمون میکنن، بیبریم بستنی مهمون من، روح بزرگ شده دیگه سر یه پاک کن دعوا نمیکنه. خب ما آدم ها اینجوری هستیم، وقتی کوچیکیم دلبستگی داریم به همه چیزه، وقتی روح بزرگ میشه تو میتونی سهم افطارت رو هم بدی، این که چیزی نیست، بعد وقتی میاد تشکر کنه بهش بگی که اصلا نیاز نیست، بل لازم نیست.
خانم دکتر یه سری از ماها تازه برعکسیم، یه کمکی هم اگر به یه نفری میکنیم همه مشکلات عالم رو یه لحظه تو ذهنمون تجسم میکنیم، میگیم دعا کن برام.
درسته،
یعنی بنده خدا رو به کوچکترین چیزی اگر داریم انفاق میکنیم، دلش رو شاد میکنیم، یه جوری انگار یه بار سنگینی رو دوشش میذاریم که اون بنده خدا دعا کنه. طبیعتاً همیشه این افراد انقدر خودشون مهربان هستن که اگر کمکی بهشون میشه خودشون دعاگو باشن، ولی اینی که شما میفرمایید که خاندان اهل بیت حتی از اونها دعا نمیخوان، یعنی میگن ما برای خدا این کار انجام دادیم و اون کمکی که انجام دادن واقعا یک وظیفه انسانی میدونم، واقعا خیلی متفاوت میشه با رفتار ما.
درسته. و باز دوباره برگردیم سر عبارت عید قدیر، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی. این خیلی مایه افتخاره که الگوهای دینی ما شخصیت هایی هستن که روحشون وسیع گسترده است، انفاقهای مالیشون اینطوریه، شخصیت دینی و معنویشون که تو آیه مباهله اشاره کردیم که خوف مسیحی ها با تماشای پیشانی های نورانی اینها، خب این خیلی مایه افتخاره، این خیلی برای ما مایه سربلندی. خدا رو شکر میکنیم که خدا ما رو به نعمت هدایت آشنا کرد و از خدا میخواییم این فرصت رو در اختیار همه کسانی که تو تردید هستن هنوز در این خصوص قرار بده که انشاءالله محبت به اهل بیت رو زمیمه اعتقادات دینیشون قرار بدن
انشاءالله. خانم دکتر یه سوالی برای بنده پیش اومده، خیلی کوتاه میخواستم اگر امکانش باشه. یه جای شما فرمودید که این انفاق و بخشش با وجودی که خود آقای امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام خب در سن طفولیت بودن و بیمار میشن و بعد حالا تازه از دوره بیماری و نقاهت خارج میشن و این روزه رو میگیرن، طبیعتاً ضعف بدنی خیلی زیادی وارد میشه، اونم بچه‌ها تو سنین پایین بخوان روزه بگیرن واقعا سخته. همین الانم پدر و مادرها بچه‌هاشون رو یه مقدار واقعا موقع روزه گرفتن زیاد ناز و نوازش میکنن، درست، محبت میکنن، تقویت میکنن که وقت بچه به قول خودمون ضعف نکنه، زده نشه حتی از روزه گرفتن. حالا این دوتا طفل کوچک و معصوم و پاک دارن روزه میگیرن، روز اول، دوم، سوم داره غذاشون و سهمی که باید برای حالا افطار کردنشون تقویت قوای جسمیشون باشه اهدا میشه، انفاق میشه. شما فرمودید که با همراهی خودشون بوده، یعنی واقعا خود دوتا آقازاده این اجازه رو میدن یا اینکه پدر و مادر ازشون درخواست میکنن که بیایید این کار رو بکنیم بعدا براتون میگیم دلیلش چیه؟
ببینید اگر بچه های این اجازه رو ندن اصلا پدر و مادر نمیتونن سهمه. شما اگر مرسوم توی فقه ما همین اومده، وقتی شما فرزندتون متولد میشه کسی میاد منزلتون هدیهی میاره به خاطر این بچه، پدر و مادر اجازه ندارن از این هدیه استفاده کنن مگر اینکه از باب ولایت بر بچه تو مسیری که به مصلحت بچه هست ازش استفاده کنن. به طریق اولا پدر و مادر نمیتونن سهم غذای فرزند بیمارشون رو بدن، مگر اینکه به دلیلی یا به طریق اولویت به این نتیجه برسن یا اینکه بچه‌ها خودشون همراهی کنن. خب این از به اصطلاح دلیل خارجی که موضوعاً ما نمیتونیم این رو به اصطلاح بگیم که نه حالا الزامات خانوادگی بوده. اما یک سوی دیگه ماجرا این هست که اولیاء خدا تکلیفشون با ما متفاوته. از چه نظر متفاوته؟ مثلا شما تو باب امر به معروف و نهی از منکر میبینید که تو فقه ما گفتن که امر به معروف اگر ضرر جانی معتنابهی برای شما داشته باشه لازم نیست دیگه انجام بدید، وجوبش از گردن شما برداشته میشه. اما در رابطه با وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام، درسته، در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، با وجودی که امر به معروف و نهی از منکر ضرر متنابه جانی و مالی براشون داشت، تکلیف اونها با ما متفاوته. لذا این رو از این حیث شاید این قیاس خیلی قیاس جالبی نباشه، اما میخوایم این رو نموداری از همراهی اعتقادی اعضای خانواده با پدرشون بدونیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم. اگر اجازه بدید ما با کسب اجازه از محضر شما و بینندگان خوبم میخوایم یه سر به اتاق فرمان بزنیم و در مورد این خاندان پاک و مطهر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همه کرامات و همه بزرگواری‌هاش که اشرف مخلوقات هستن و رحمت للعالمین، و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که نفس و جان پیغمبر هستند، و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که سیدتنساء العالمین هستن و دو آقازاده بزرگوارشون که تو امام همام ما هستن و افتخار میکنیم که شیعه و دوستارشون هستیم، یه وله و یه میان برنامه ببینیم و افتخار کنیم به شیعه بودن اونها و دوستدار اونها بودن و اینکه ما شیعه اونها هستیم. این بخش رو با هم ببینیم و برگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارمون که این میان برنامه خوب و زیبا رو هم برامون پخش کردن، سپاسگزارم. ان شاء الله که خدا کمکشون کنه، اونهایی رو که زحمت میکشن این میان برنامه های بسیار زیبا رو تولید میکنن، انشاءالله که حاجت روا باشن. و از همه مهمتر این که نظر لطف ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین همیشه شامل حالشون باشه. خانم دکتر فخر روحانی، ما امشب در مورد روز مباهله صحبت کردیم، اینکه این واقعه تاریخی دقیقاً چه بود، چه پیام‌هایی را ازش برداشت کردیم، در مورد سوره مبارکه هل اتی شأن نزولش صحبت کردیم، برداشت‌هایی رو داشتیم. هر دوتای اینها به طور غیر مستقیم یه اشاراتی به خانواده دارن و اتفاقاتی که داره در یک خانواده هم میفته. اتفاقاً ما در آستانه روز تکریم خانواده هم هستیم، نیمه شهریور ماه، و این خانواده اون چیزیست که در اسلام خیلی بهش اهمیت داده شده و برای بقاش خیلی توصیه شده، برای استحکامش، اینکه هر کاری میتونیم بکنیم که این خانواده دوام داشته باشه، بقا و استحکام داشته باشه. یکی از مشکلاتی که متاسفانه ما این روزا خیلی شاهدش هستیم و واقعا هم جای تاسف داره اینه که خانواده های ما آسیب پذیر شدن در برابر پدیده متاسفانه طلاق. در مورد اتفاقات پیرامون خانواده خیلی زود بعضی از خانواده ها به این نتیجه میرسن که آخر راهه و باید دیگه راهمون رو جدا بکنیم. چرا واقعا خانواده های امروزی اینقدر آسیب پذیرن؟
به نکته خوبی اشاره کردین خانم واقفی عزیز. این رو عرض کنم به همه دوستان که این نگرانی ویژه ما مسلمان ها نیست، ویژه ما ایرانی ها نیست، متاسفانه اتفاق در حال گسترش تو کل دنیا هست.
متاسفانه
به وجود اومدن پدیده شوم تشکیل خانواده تو چهره های دیگر، ازدواج سفید، ازدواج سیاه، نمیدونم همباشی و و و اینا، باز قصه هایی هست که توی دل قصه خانواده وجود داره و جای تدبیر داره. انگار دنیای امروز ما اصطلاحا میگیم ما در حال گذر هستیم، در حال گذار از سنت به مدرنیته. وقتی جامعه‌ای در حال گذار هست، هنوز نتونسته با خودش کنار بیاد، با سنت‌های گذشته و پیشین خداحافظی کرده و نسبت به اون چیزی که داره به عنوان سنت‌های جدید میپذیره هنوز اعتماد کافی نداره. این خودش یک بهانه‌ای هست، یک جرقه‌ای هست برای که تزلزل ایجاد کنه. پس ما نسبت به سنت‌های پیشین داریم با نگاه تردید نگاه میکنیم، نسبت به اون چیزی که دنیای امروز داره به همون عرضه میکنه هم باز تردید داریم. یک مسئله فراوانی که این رو از منظر اجتماعی عرض کردم، اما به لحاظ خانواده، به لحاظ فردی، متاسفانه جوانهای ما یه قدری فردگراتر شدن، یعنی رسوخ فرهنگ غربی تو همه جوامع که حالا عوامل و زمینه هاش جای خودش رو داره و اینجا جا نیست من راجبش صحبت کنم، یه خورده بچه های ما رو نسبت به همراهی کردن، نسبت به تحمل، جوانهامون رو تحمل دشواری ها رو در اونها کم کرده. لازم به خانواده ها کمک های مشاوره‌ای داده بشه، به خصوص به زوجهای جوان، در خصوص ازدواج هایی که تو سالهای اول تشکیل زندگی به جدایی منجر میشه. باید گفت که به نظر میرسه که زوجین از ابتدا توی شناخت مؤلفه های کفویت درست عمل نکردن و لذا از اول احتمالاً تشخیص نادرست بوده. اما ازدواج هایی که توی سنوات بعدی و به خصوص با تولد فرزندان با مسئله غم انگیز طلاق و جدایی منجر میشه، مواجه میشه، یا حتی گاهی وقتها خانواده داره در کنار هم زندگی میکنه اما اصطلاحاً طلاق عاطفی اتفاق افتاده، یعنی به لحاظ عاطفی با هم دیگه خداحافظی کردن، فقط توی یک چهار دیواری زندگی میکنن وگرنه اعتقادی به همراهی و همگامی با هم دیگه ندارن، توی این موارد باید یک سلسله آموزش ها به خانواده ها داده بشه، راهکارهای مقابله با تعارض، راهکارهای مقابله با تنش هایی که میتونه زندگی رو از جهات مختلف آسیب پذیر بکنه باید خانواده ها ببینن. و متاسفانه توی این خصوص ما یه خورده ضعیف عمل کردیم، یعنی ما گاهی وقتا توی یک ارگانی، توی یک نهادی به اصطلاح مشغول به کار هستیم، 30 سال سابقه کار داریم و هنوز آموزش های ضمن خدمت میبینیم، در حالی که خانواده رو به محض اینکه زوجین با هم دیگه عقد ازدواج بستن دیگه رها میکنیم به امید خدا بدون هیچ آموزشی، ازشون میخوایم که حالا برید با هم دیگه زندگی کنید. لازمه حتما خانواده ها تحت آموزش قرار بگیرن، به خصوص خانواده هایی که توی سنین پایین تر تشکیل میشه این مشکل وجود داره که بچه ها هنوز راهکارهای مقابله با دشوار سواری ها رو بلد نیستن. وقتی که جوان های ما تو سنین بالا ازدواج میکنن، آسیبی که اونها رو متاسفانه تحت به اصطلاح خطر قرار میده این هست که دیگه قدرت انفعال در اونها از بین میره. ما توی سنین پایین میتونیم سازگاری در خودمون ایجاد کنیم، ولی وقتی سن بالا میره صبر و
حوصله‌مون هم بیشتره.
همینجوره وقتی سن بالا میره ایجاد این به اصطلاح ویژگی در خودمون یه قدری دشوار میشه. لذا لازم خانواده ها تا مدتی فرزندانشون رو مراقبت کنن، به لحاظ مشاوره‌ای مراقبت کنن که اگر نیاز به کمک‌های ویژه داشتن اونها رو همراهی کنن. حتم دارم با مقداری کمک کردن به بچه‌ها، به خصوص بچه‌هایی که تحصیل کرده هستن، انشاءالله توان سازگاری اونها بالا میره و امید به اصطلاح استحکام خانواده بیشتر میشه.
انشالله. خانم دکتر فخر روحانی، این بحث تعارضاتی که بین زوجین پیش میاد، گاهی آقا یه مقدار وسیع تر میشه، خدای نکره میشه تعارض بین زوجین و خانواده هاشون، مشکل هم حادتر میشه.
درسته.
یه مقدار در مورد این حل تعارضی که ما چیکار بکنیم، حالا بیایم گام به گامش بکنیم چون فرصتمون هم محدود هست، شاید بیشتر از 7-8 دقیقه فرصت نداشته باشیم، یکی دو تا راهکار اساسی بدیم اول برای خودشون، بعد اگر خدای نکره این مشکل بین خانواده اون زوج معمولا جوانتر با خانواده والدین پیش اومد، چطور اینا هم خانواده بر والدین هم خود زوجین چطور با این قضیه کنار بیان که خدای نکره هم باعث آزردگی خاطر شخصی نشه، همین که به هر حال این خانواده پا بر جا بمونه. درسته. نه اینکه به خاطر حرفا و گاهن برداشت دخالت و یا شاید خدای نکره واقعا خود دخالت خانواده بخواد نابسامان بشه.
درسته. ببینید ما مسائل خانوادگی اینقدر پیچیده هست که از بیرون وقتی کسی نگاه میکنه، مثل من و شما تو فضای سفید وقتی میخواییم مطرح کنیم اگر تعارضی به وجود اومد نقش خانواده چیه، نقش خیلی راحت قابل حله، ولی وقتی تو دل یک ماجرا میریم میبینی که اتفاقایی که میفته خیلی پیچیده تر از این حرفا هست. در تعارض، من اول اینو بگم، اگر دوست عزیزی که بیننده مباحث ما هست مجرد باشه، تا دلش میگه من که تو زندگی آینده هیچ وقت تعارض نخواهم داشت، اگه متأهل باشه میگه مگه زندگی بدون تعارض ممکن است؟ میخواییم بگیم بله، تعارض قطعا تو همه زندگی ها هست. چرا؟ چون گاهی وقتها ما فرهنگ هامون با هم دیگه متفاوته، گاهی وقتها آداب و رسوممون متفاوته، گاهی وقتها اولویت هامون متفاوته، یعنی اتفاقا از یه فرهنگیم آداب و رسوممونم یکی، اصلا دختر خاله پسر خاله، دختر عمو پسر عمو، حل میگه نه بابا ما اولویت هامون با هم فرق. یعنی چی؟ یعنی الان برای یه روز تعطیل وقتی میخواییم یک لحظاتی رو برای خودمون به اصطلاح تحت اختیار خودمون باشیم، گاهی وقتا اولویت اول من برای تفریح اینه که بریم پارک یک روز رو تو سفر بگذرونیم، در حالی که اولویت اول همسرم اینه که مثلا بشینه به مباحث تحصیلش بپردازه. خب گاهی وقتا ما تو اولویت ها با هم دیگه دوچار تعارض میشیم. گاهی وقتها مسائل دیگه‌ای که میتونه یه مقداری به اصطلاح از این جدی‌تر باشه، که همونطور که اشاره کردین میتونه به خانواده ها، دامنه خانواده ها مرتبط بشه و حضور خانواده ها تو زندگی که یه قدری دشوار میکنه مسئله رو. خب ما توی مدیریت حل تعارض اولا تهمانده ویژگی های اخلاقی خودمون رو به اضافه برداشتی که از حادثه داریم استفاده میکنم، یعنی قضاوت با در رابطه با حوادث اطرافمون و اون برخوردی که باهاش میکنیم معمولا حاصل نوع شخصیت خودمون به اضافه پندارمون درباره شخصیت مخاطبه. گاهی وقتا همسر من یک شخصیت بیرونی و واقعی داره، یک شخصیت پنداری تو فضای ذهنی من داره، که گاهی وقتا این شخصیت پنداری چون با شخصیت واقعی مطابقت نمیکنه دچار مشکل میکنه و گاهی وقتا هم اتفاقا مطابقت میکنه، منتها من از خانه پدری با خودم یک روحیه ای رو آوردم پرخاشگر، یک روحیه ای آوردم، چون میدونید آدم ها سه تا تیپ شخصیتی متفاوت میتونن داشته باشن، بعضی پرخاشگرن تو همه صحنه ها میخواد به جنگه، میخواد همیشه فقط خودش برنده باشه، خب اینا نوعا نمیتونن خوب زندگی کنن
چون زندگی بحث برد و باخت
بله.
نیست.
گاهی وقتا فرد منفعله، همیشه میگه هرچی شما بگین، هر کار شما بگین انجام میدیم، و بهترین شخصیت شخصیت مقتدره. مقتدر کسیه که هم نیازهای خودش رو جدی میبینه و هم نیازهای فرد مخاطبش رو، یعنی میگه هر دوی ما باید توی زندگی بهره خودمون. یکی از راهکار های مهم در حل تعارض این هست که ما طرف مخاطبمون رو نیازهایش رو جدی بگیریم، تحقیر نکنیم نیازهایش رو، خواسته های او رو به حق ببینیم و برای خواسته توی تعارضها وقتی به گومگوهای خانوادگی اتفاق میفته به فرد مخاطبمون اجازه حرف زدن بدیم و برعکس از اون طرف گاهی وقتا فرد اون مقابل اجازه نمیده من حرف بزنم. صدای یکی از زوجه نباید بلندتر از صدای دیگری باشه. تایم گفتگوها باید با هم دیگه به اصطلاح یک
وقت سنفیت بدیم طرف هم حرف بزنه.
بله حرف بزنه. اصلا خیلی وقتا با حرف زدن تخلیه میشه فرد. گاهی وقتا هم که به زبان میاره اصلا مشکل حل نمیشه، ولی همین که به زبان و گاهی وقتا مشاوره که میریم، مشاوره همین کار، مشاور چیکار میکنه؟ شما میره میگه من پدرم از دنیا رفته، مشاور که نمیتونه برای شما پدر دیگه تولید کنه. ولی همین که شما میره پیشش حرف میزنی احساس میکنی. خب گاهی وقتا مدیریت تعارض به اینه که شما به مخاطب اجازه بدی تخلیه کنه احساسش رو. و این مخصوصا در مورد ها بیشتر اتفاق میفته. خیلی نیاز دارن به این که به زبان بیارن مسائلشون.
خانم دکتر ما یه سوالی هم داریم از یه بیننده ای که این سوال رو من به خاطر اینکه بیننده ما به هر حال یکی از بینندگانی هستن که وهابی هم هستن این سوال رو فرستادن، من عذرخواهی میکنم. ادبیات به کار رفته در این سوال در شأن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در این قسمت نیست. من مجبور هستم همون سوال رو فقط با یک ادبیات محترمانه به کار ببرم که ان شاءالله پاسخ رو فقط دریافت بکنن. گفتن سلام، خسته نباشید، یک سوال برام زیاد پیش میاد که حضرت فاطمه به جز اینکه دختر پیامبر هستش چه کار دینی یا سیاسی خاصی رو انجام دادن؟ من همون مفهوم رو کاملا با حفظ کامل عبارات فقط با ادبیات محترمانه تری به کار بردم، چون واقعا اون ادبیات خاص در شأن بی بی دو عالم نیست.
درسته. حضرت صد البته این سوال ما رو از فضای برنامه داره خارج میکنه. من اصلاحی میکنم از دوستانی که
ولی چون بحث خانواده مطرح شد و بحث جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و هم فکریشون در به هر حال قضیه مباهله و حل عطا احتمالاً این قضیه همیشه تو ذهنشون درسته. هست و به هر حال ما هم پاسخ بدیم.
اگر این دوست بیننده ما اهل مطالعه باشه، من ارجاعشون میدم به کتاب تاریخی سیره ابن هشام که از مورخین اهل سنت بله. ابن هشام نقل میکنه که ابو سفیان وقتی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها 5 سال بیشتر نداشت در مسجد الحرام کسی رو مأمور کرد، غلامش رو مأمور کرد که زباله روی سر پیغمبر بریزه و میگن اطرافیانی که پیغمبر اکرم تو مسجد الحرام تنهایی می ایستادن به نماز، ابو سفیان دستور داد کسی بره زباله بر سر پیغمبر بریزه. اطرافیانی که اونجا حضور داشتن گفتن ما هیچ کدام جرأت نکردیم با توجه به هیمنه‌ای که ابو سفیان تو مکه داشت نزدیک بریم، اما دیدیم یه دختر کوچک 5 ساله‌ای دوید رفت جلو، سر و روی پدر رو پاک کرد و او رو مادری کرد در حق پدر. این اولین گزارشاتی که ما راجع به این بزرگوار داریم و اون که چه کاری انجام داد توی تاریخ اسلام. بعد از اون وقتی که هجرت، داستان هجرت اتفاق میفته، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به مدینه میان و اون حوادث مربوط به مدینه که توی جنگ ها تاریخ ثبت کرده، حضور حضرت رو، پشتیبانی حضرت رو از وقایع جنگ، و بعد از رحلت پیغمبر که حضور سیاسی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، تنها بانوی ما تو تاریخ اسلام همچین چیزی نیم، تو اون عصر که زنان به مسجد نمی رفتن و همچین مرسوم نبود، چنین رسمی وجود نداشت که بانوی بره وارد مسجد بشه، خطابه ای رو بخونه که این خطابه به لحاظ کلام، به لحاظ دنیای سخن در اوج فصاحت و بلاغته، به لحاظ محتوایی، به لحاظ بحث‌های جامعه شناسی، من نمیدونم شاید روزیمون باشه برسیم ایام فاطمیه راجع به خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم، جامعه شناسی چگونه میشه فرهنگ جوامع تقییم کنیم، یعنی امروز به درد امروز ما میخوره این بحث. و همینطور نقش اون حضرت توی تاریخ اسلام که به صورت پررنگ ما توی حوادث بعد از رحلت پیغمبر میبینیم، اما قبل از اون هم مثلا ما در تاریخ داریم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هفته دو بار سر قبور شهدا حاضر میشدن. شما الان اینو میشنویم که خوبه که کار خیلی مهمی نیست، ولی من براتون به تصویر بکشم این قصه رو. حضرت صدیقه طاهره سلام الله 9 سالگی به خانه همسر رفتن و تا 18 سالگی خداوند 5 فرزند بهشون داد که پنجمی توی مسیر تولد بود که به شهادت رسید. خب مادری توی شرایط زندگی اون روز 4 تا بچه با تفاوت سنی اندک با اون شرایطی که اون روز توی زندگی ها بود که حالا مثل امروز
رفاه و امکانات بله. مادی و اینها
یعنی نبود. تمام مشغله یک روز این خانم باید رسیدگی به این بچه ها بود و ما یه نمونه کوچیکش رو تو قسمت قبل راجع به نان تهیه نان که غذای مصرفی خانواده هست گفتیم. خب حالا این خانمی با این مشغله خانه‌داری انقدر به لحاظ سیاسی توانمنده که میتونه با خلیفه احتجاج کنه، میتونه بره توی مسجد و سخنرانی کنه، خطابه‌ای بخونه که علمای اسلام میگن یک کلمه از این الفاظ این خطابه رو نمیشه شما جابجا کنی، کلمه دیگه‌ای به جاش بگذاری، و میگن ما بچه‌هامون رو وادار میکنیم به حفظ خطبه فدکیه فاطمه همونطور که ازشون میخوایم قرآن رو حفظ کنن. دوست عزیزمون سوال پرسیدن که به اصطلاح
فعالیت سیاسی و دینی هم بله. داشتن.
یه فرصتی برای ما شد، توفیقی برای ما شد که برگردیم یه نگاهی به کارنامه سیاسی و شخصیتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
حضرت پاسخگوی سوالات بانوان در اصل بله. سوالات دینی و علمی که ازشون پرسیده میشد.
بله.
به هر حال که پاسخگویی به سوالات بانوان هم کار یعنی در توان فردی باید باشه که از بعد علمی و دینی در درجه‌ای باشه که بتونه این پاسخگویی رو داشته باشه.
به اضافه اینکه محدثه هستن
بله،
حضرت محدثه بودن خودش در تاریخ اسلام به معنای این هست که فرد به لحاظ علمی در جایگاهی قرار داره که تحمل حدیث رو میتونه داشته باشه. محدثه هستن یعنی بعد از رحلت پیغمبر به اون بزرگوار از عالم بالا مفاهیمی عنوان میشد و به صورت وحی به اون حضرت میرسید. کارنامه درخشان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها درخشان تر از اون هست که مثل منی بخواد از او دفاع کنه. اما خب به خاطر این سوالی که شد و فضای برنامه مو معطر شد
به نام مقدس و مبارک حضرت همراه با فعالیت هاشون سپاسگزارم استاد. خیلی ممنونم. به هر حال پاسخگویی به این سوال هم در این فرصت 2-3 دقیقه در همین حد خیلی عالی بود. همونطور که شما هم فرمودید ان شاء الله توفیق داشته باشیم که بتونیم در ایام فاطمی و مناسبت های دیگه حتی بیشتر در مورد شخصیت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و فعالیت هاشون صحبت بکنیم برای کسانی که واقعا جویای حقیقت هستن. سپاسگزارم از حضورتون امشب. پیشاپیش باز هم ایام و عیاد پیش رو خدمتتون تبریک میگم و التماس دعا دارم. خیلی هم ممنونم از همه شما بینندگان خوب و گرامی که کنارمون بودید، همراهیمون کردید و ان شاءالله که روزهای خوبی در پیش رو داشته باشید. از همه شما سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. Created with free version for non-commercial use.